الله على سيدنا محمد. وآله أجمعين ولعنوا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. امیدوارم که این عرض ادب ها و عزاداری ها مورد قبول رسول گرامی اسلام امام مجتبی سید الشهدا امام رضا علیه السلام و علیهم السلام قرار بگیره. صلوات بر متن. از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود رحم الله امرن احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما اهل بیت رو احیا کنه، زنده کنه. کسی به حضرت عرض کرد که کیف یحیی امرکم، چجوری امر شما اهل بیت رو احیا کنن؟ فرمود یتعلمون علومنا یا یتعلم علومنا، علم ما اهل بیت رو یاد میگیره، برای دیگران بازگو میکنه. این یاد گرفتن و بازگو کردن احیای امر ماست. چرا؟ چون فرمود فإن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر مردم با کلمات ما، با محتوای کلام ما، با مکتب ما آشنا بشن قبول میکنن، تبعیت میکنن. اون چه لازمه اینه که یه واسطه ای باشه که علم ما رو درست دریافت کنه و درست در اختیار مردم بگذاره. در این روایت دو تا مطلب هست، یکی احیای امر اهل بیت، یکی این که حضرت فرموده هر کسی با علوم ما آشنا بشه قبول میکنه و پیروی میکنه. من این دو جهت رو توضیح میدم. مسئله احیاء امر اهل بیت یعنی چه؟ چرا حضرات ائمه این همه سفارش کردن برای احیاء امرشون؟ و مطلب دوم این که چه خصوصیتی در محتوای مکتب اهل بیت هست که همین که مردم آشنا بشن قبول میکنن. اما مطلب اول، احیا یعنی زنده کردن، در مقابل احیا اماته هست. معلوم میشه از بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از رحلت اون بزرگوار تا زمان امام حسن، تا زمان امام حسین، تا زمان امام صادق، تا زمان امام رضا که این حدیث از امام رضاست، یه خطی بوده، یه گروهی بودن که میخواستن اهل بیت نباشن، میخواستن اهل بیت فراموش بشن، میخواستن اهل بیت منزوی بشن، میخواستن صدای اینها رو از بین ببرن، خود اینها رو از بین ببرن. احیا در مقابل اماته است، یعنی دیگران میخواستن که از بین ببرن، حضرت میگه زنده نگه دارید، زنده کنید. این همین جمله در کلام عقیله بنی هاشم زینب کبرا علیها سلام الله در مجلس یزید گفته شده که این جمله یا قریبی به این جمله حضرت زینب به یزید خطاب کرد، والله لا تومیتو، گفت به خدا سوگند نمیتوانی این اماته ای که دنبالش هستی، این که بنی امیه دنبال اینه که اهل بیت نباشن، اهل بیت میرانده بشن، مکتب اهل بیت به فراموشی سپرده بشه. زینب کبرا به یزید خطاب کرد، فرمود به خدا سوگند نمیتونی این کارو بکنی. معلومشه بودن از بعد از رحلت رسول خدا یه گروهی یه خطی ترسیم کردن که اهل بیت رو به انزوا بکشانند، اهل بیت رو به فراموشی بکشانند. شاهدش هم اینه که رسول خدا خطی که ترسیم کرده بود برای سعادت مسلمان ها، برای سعادت همه امت، این بود که مردم با قرآن باشن و اهل بیت، در خانه قرآن، در حضور قرآن و در خانه اهل بیت. ولی از همون ساعت اول بعد از رحلت رسول خدا یه خط دیگه ای پیش آمد که اهل بیت نباید باشن، مردم سراغ اهل بیت نباید برن، مردم در خانه دیگران برن. اگه دین میخوان، اگر مسائل دینی میخوان، اگر احکام میخوان، اگر اخلاق میخوان، لزومی نداره در خانه اهل بیت برن. و تا چندی هم اگه این واژه درست باشه موفق شدن، یعنی این توفیق رو داشتن که اهل بیت رو به انزوا بکشانن، یعنی مردم در زمان امام مجتبی برای دریافت دین سراغ امام مجتبی نمی رفتن. مردم در زمان سید الشهدا، در 10 ساله امامت سید الشهدا، برای دریافت مسائل دین در خانه امام حسین نمی رفتن. بعد از امام حسین امامت امام سجاد 35 سال طول کشید. در طول این 35 سال مردم برای اخذ دین، برای اخذ احکام دین، معارف دین، در خانه امام سجاد نمی رفتن. چرا؟ چون دشمن یه کسانی رو، یه افرادی رو، یه شخصیتهایی رو ساخته بود، کنار امام سجاد گذاشته بود که اگه مردم میخوان دین یاد بگیرن برن سراغ اونا. من مکرر در منبر عرض کردم این که محدث قمی سال شهادت و رحلت امام سجاد رو فرموده این سال رو عام الفقها گویند، یعنی در این سال فقهای متعددی از دنیا رفتن از جمله امام سجاد. این خودش خیلی نشان میده که کنار امام سجاد یه عالمان درباری، یه فقهایی که در مسیر اهل بیت نبودن، دشمن تراشیده بود، ساخته بود که مردم به جای اینکه در خانه امام سجاد برن، در خانه اونها برن. که محدث قمی میگه امسال، یعنی سال شهادت و رحلت امام سجاد، چند تا از اونها دنیا رفتن که این سال رو سال فقها میگویند، یعنی چند تا فقیه از دنیا رفته. اون بقیه که از دنیا رفتن کیا بودن؟ همون شخصیت هایی که درست کرده بودن کنار اهل بیت تا مردم رو از اهل بیت دور کنن، مردم اگه دین میخوان برن سراغ اونها. و این برنامه ادامه داشت، نه فقط امام، زمان امام حسین، نه فقط زمان امام سجاد، بلکه زمان امام باقر، زمان امام صادق. حالا بگذاریم از این که یه فرصتی دست امام باقر افتاد، یه فرصتی برای امام صادق پیش آمد که توانست معارف اهل بیت رو برای مردم بیان کنه. ولی اونا مدام دنبال این بودن که اهل بیت نباشن، معارف اهل بیت نباشه. اینه که هم امام صادق، شاید از امام باقر، و روایت که خواندم از امام هشتم علیه السلام، اینا اصرار میکنن که امر ما رو احیا کنید، یعنی با اونا مقابله کنید، هرچه اونا میخوان مردم رو از ما دور کنند، شما کاری کنید که مردم به ما نزدیک بشن. این که گفته میشه اینجور محافل و مجالس در زمان امام صادق، در زمان امام باقر، در زمان امام کاظم، اینجور محافل و مجالس احیاء امر اهل بیت بوده، معنیش همینه. یعنی با این محافل، با این مجالس، با خواندن قصائدی در مدح اهل بیت، با خواندن اشعاری در وفا و عزای اهل بیت، با تشکیل مجالس به عنوان مجلس روزه، خود امام صادق شرکت کنه، خود دوستان امام صادق شرکت کنن، همه اینا در این راستاست که مردم رو به طرف اهل بیت بیاورند، مردم رو به طرف معارفی که از اهل بیت باید اخذ کنن بیاورند. دشمن چیز دیگه میخواست، ائمه ما چیز دیگه دستور دادن. اونا میخواستن اهل بیت نباشن، بمیرانند، اماته کنند، صداشون رو از بین ببرن، نداشون رو از بین ببرن، معارفشون در اختیار مردم قرار نگیره. و خب همین خط دشمن هم باعث شده که ما خیلی گرفتاری پیدا کردیم. این همه احادیثی که در کتابهای اهل تسنن هست، این همه احادیثی که در بعضی از کتابها هست و واقعیت نداره و پیغمبر نفرموده و امامان نفرمودن، حتی اصحاب رسول خدا نفرمودن، همه در همین راستاست. پس یه گروهی بودن روایت جعل میکردن، گروهی بودن که روایت میساختند، به خواست دربار روایت میساختند و میگفتند و در کتاب هم ذکر شده، در کتاب هم آمده که به حمدالله علمای مکتب تشیع، علمای مذهب ما، همین که متوجه شدن چیزهای دروغ، چیزهای ساختگی بین احادیث آمده، خودشون از قرن دوم و سوم دقیقاً به این فکر افتادند که احادیث ساختگی رو از کتابها بیرون بریزن. حتما شما شنیدید شیخ کلینی، فقه الاسلام کلینی، کتاب کافی رو در طول 20 سال تألیف کرده. یک کتاب 8 جلدی، به یه معنا کتاب علمی هم نیست، کتابی است که روایات اهل بیت درش جمع‌آوری شده. خب این 20 سال برای چی بوده؟ خب یه همچی کاری رو ممکنه کسی 6 ماه انجام بده، 1 سال انجام بده؟ روایاتی رو میخواد جمع‌آوری کنه، روایاتی رو میخواد باب بندی کنه، این دیگه 20 سال لازم نداره که. این که شیخ کلینی 20 سال وقت گذاشته به همون منظور که خواسته روایاتی رو بیاره که سند داشته باشه، روایاتی رو بیاره. حالا ممکنه در بین روایاتی هم که ایشون آورده روایت‌های ضعیف باشه، روایت‌های غیر قابل قبول باشه، ولی خیلی کمه. قبل از این که کتاب‌های حدیثی تهذیب بشه، خیلی از اون احادیث با اینا مخلوط شده بوده. شیخ انصاری در کتاب رسائل همین تذکر و یادآوری رو داده که کتاب‌های ما مربوط به بعد از تهذیب احادیثه. کتاب‌های کتب اربعه ما، کتاب کافی، کتاب من لا یحضر، استفسار، تهذیب، اینا بعد از تهذیب اخبار جمع آوری شده. یعنی زحمات فراوانی کشیدن که اونجور خبرها رو از لابلای خبرها روایات بیرون ببرن، ولی دیگران گرفتار شدن و نه دیگران، اصل اسلام هم گرفتار شده به همین روایات ساختگی، به خاطر همون خطی که بود، همون خطی که میگفتن اهل بیت نباشن. پیغمبر فرموده بود اینی تارکن فیکم و ثقلین، کتاب الله و عترتی، یعنی دینتون رو باید از عترت من بگیرید. اینا رفتن سراغ دیگران و از دیگران چیزایی گرفتن، چیزایی شنیدن که الان تو بعضی از کتاب ها هست و باعث رسوایی است. در مورد خدای متعال ما باید چه جور اعتقاد داشته باشیم؟ چون در خانه اهل بیت نرفتن، از امیر مؤمنین استفاده نکردن، از امام باقر و صادق استفاده نکردن، چیزایی در مورد خدای متعال گفتن تا الان خودشون متوجه شدن که رسوایی است، باید اینا رو از کتاب‌ها خارج کرد. در هر صورت این که امام رضا علیه السلام فرمود رحم الله، خدا رحمت کنه کسی رو که امر ما رو احیا کنه، این احیا در مقابل اون اماته است. دیگران می‌خواستن اینا زنده نباشن، دیگران می‌خواستن معارف اینها در دسترس نباشه، دیگران می‌خواستن مردم با اینها ارتباط نداشته باشن، اینا به فراموشی سپرده بشن. ائمه ما سفارش می‌کنن که هر کسی می‌توانه نقطه مقابل او را انجام بده، یعنی خودش مطالعه کنه، با معارف ما آشنا بشه، دیگران رو با معارف ما آشنا کنه، اگه عالمه، اگه دانشمنده، میتونه توضیح بده توضیح بده، اگه میتوانه کتابی تألیف کنه کتاب تألیف کنه، اگه میتوانه بیانات ائمه رو توضیح بده شرح کنه شرح بنویسه، که این کار رو علمای ما انجام دادن. مثلا همین اصول کافی که روایات اهل بیت چقدر شرح داره، ملا صدرا با اون عظمت، با اون عظمت علمی یکی از شارحان کتاب اصول کافی است. یعنی تعدادی از روایات امام باقر و امام صادق و ائمه رو ملا صدرا شرح کرده. یعنی این احیاء امر که از دوستانشون خواسته بودن، از شیعیان خواسته بودن، از علما خواسته بودن، از شاگردان مکتبشون خواسته بودن، تا حد زیادی انجام شد، تا حد زیادی انجام شد که امروز مکتب اهل بیت اینجور نه فقط در ایران، نه فقط در بعضی از ممالک اسلامی، بلکه در جهان مکتب اهل بیت مطرح شده. اونا میخواستن اصلا نباشه، امروز در قرب مطرحه، امروز در جاهایی که اصلا دین مطرح نبوده، خدا مطرح نبوده، مکتب اهل بیت مطرحه. این به خاطر همین احیای امر اهل بیت. و در ایران و در ممالک اسلامی این محافل مربوط به سید الشهدا و این عزاداری های مربوط به سید الشهدا، این خودش یکی از عوامل احیاء امر اهل بیت بوده. این جمله احیاء امر رو تا حدی براتون توضیح دادم که منظور چیه، عاملش چی بوده، چرا گفتن احیاء امر کنید، چون در مقابلش نقشه دیگر بود. و اما این که امام رضا علیه السلام طبق این نقل فرموده، همین که شما معارف ما رو در اختیار مردم قرار بدید، مردم قبول میکنن. لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا لتبعونا، همین که مردم با متن گفتار ما آشنا بشن، دیگه نمیخواد زیاد زحمت بکشید. الان در شرایط کنونی دقیقا همینطوره. یعنی هر جایی ما بتوانیم یک مبلغ بفرستیم، یک مبلغ دانشمند، یک مبلغ زباندان، که فقط کارش این باشه که متن کلمات ائمه ما رو در اختیار مردم بگذاره، مردم قبول میکنن. این که بعضی از مبلغان ما میرن و برمیگردن خیلی خوشحال، خیلی شاد، میگن افراد زیادی رو به طرف اهل بیت آوردیم، افراد زیادی گرایش به اهل بیت پیدا کردن، زحمات اونا مشکوره. ولی فقط زحمت اونا نیست، خود کلام جوریه که جاذبه داره، خود مطلب جوریه که جاذبه داره. این که امام رضا میفرماد لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، یه واقعیت رو داره بیان میکنه. من اینو یه قدری توضیح میدم. اسلام دین منطقه، اسلام دین عقله، اسلام دین فطرته. قرآن ما، گفته های رسول خدا، گفته های فاطمه زهرا، گفته های ائمه هدا، تمام اینها مطابق عقله، تمام اینها مطابق فطرته. چون مطابق فطرته همه قبول میکنن، چون مطابق عقله همه قبول میکنن. اگه کسی میره اون طرف دنیا چند تا آیه قرآن میخوانه، مردم گرایش به اسلام پیدا میکنن، چون متن قرآن یه متن نیست که با عقلش مطابقه، با فطرتش هماهنگه. خود رسول خدا هم در زمان خودش قرآن میخواند و مردم جذب میشدن، این محتوای قرآن بود که مردم رو جذب میکرد. این اصالت تعالیم اسلام بود، این اصالت آموزهای اسلام بود که مردم رو جذب میکرد. اسلام دین منطقه، اسلام دین فطرته. چیزی خلاف فطرت در اسلام پیدا نمی کنید، چیزی خلاف عقل در قرآن پیدا نمی کنید. من یه داستانی رو که خیلی جا نقل کردم برای شما نقل می کنم. در عراق یکی از علمای بزرگ به نام آقا نورالدین عراقی، باید بگیم آیت الله عظما، آیت الله آقا نورالدین عراقی، یکی از بزرگان علمای عراق بوده، در زمان آیت الله عظما حاشق عبدالکریم حائری که این بزرگوار در عراق حوزه تشکیل داده بود، آقا نورالدین هم در عراق بود و شخصیت او شاید از شخصیت مرحوم آقای حائری بالاتر بود، یعنی محبوبیتش و وجهه اجتماعیش بسیار بین مردم محبوبیت داشت و الان قبر اون بزرگوار در عراق زیارتگاهه، قبه و بارگاه داره و خیلی ها به زیارتش میرن. این بزرگوار میگه در زمان ما، خود شهر حالی برای خودش نوشته، تو شهر حال خودش نوشته که در زمان ما برای ایران و دولت ایران خطری پیش آمد که لازم بود مردم دفاع کنند، لازم بود جوانها به جبهه برند و از ایران اسلامی به یک معنا از اسلام دفاع کنند. این بزرگوار در شهر حال خودش نوشته، من در یک جلسه ای که جمعیتی بود همینو مطرح کردم، گفتم امروز برای ایران خطری پیش آمده، دولت ما میخواد با دشمن بجنگه، وظیفه ماست برای حفظ اسلام، برای حفظ ایران افرادی رو به جبهه بفرستیم که از دین و ایران و اسلام دفاع کنن. از مردم خواست، از جوانها خواست که به جبهه برن، مثل زمان ما که جنگ تحمیلی پیش آمد، بنا شد دفاع کنند، بنا شد از اسلام دفاع بشه، از مکتب اهل بیت دفاع بشه، از ایران امام زمان دفاع بشه. چطور امام امت از جوانها خواست، از مردم خواست جبهه برن؟ اون روز هم یه همچی وضعی ولی خیلی کمرنگتر، قابل قیاس با زمان ما نبود، خیلی کمرنگ پیش آمده بود. این بزرگوار مطرح کرد که باید آقایان به جبهه برن به عنوان مجاهد، به عنوان جهادگر و از کیان خودمون دفاع کنیم. یکی در اون مجلس بود، حالا یا به خاطر نادانی و نفهمی یا غرضی داشت یا بگیم از راه خیرخواهی، وقتی که آقا از مردم دعوت کرد که باید بریم جبهه و از ایران دفاع کنیم، یکی از بین جمعیت خطاب به آقا گفت آقا اول خودتون برید تمام بیان. ایشون در شرح حالش می نویسته که من شرایط جسمی مناسب جبهه نبود، شرایط سنیم مناسب جبهه نبود، من در جبهه هیچ اثرگذار نبودم، ولی این گفت دیدم اگر جواب مثبت ندم ممکنه مردم متزلزل بشن، بگن بله روحانی ها میگویند و خودشون عمل نمی کنند، دیدی که الان از این آقا خواستن که خودت بیا، گفت من نمیتونم. ایشون برای اینکه مردم متزلزل نشن میگه با اینکه شرایطم مناسب نبود همونجا گفتم خودم هم میام. خود این بزرگوار با جمعیتی حرکت کردن از عراق به طرف کرمانشاه تا در اون جبهه‌ای که هست شرکت کنن، ولی سیاست به خصوص اون روزها بازی‌هایی داشت. یه قدری که این بزرگوار حرکت کرد، شاید از جاهای دیگه هم حرکت کرده بودن، دولت با دشمن ساخت، اختلافشون برطرف شد و این عزیز مقصر هم شناخته شد که اصلا شما چرا جمعیت رو آوردی، چرا خودت حرکت کردی و چرا یه عده رو به عنوان مجاهد همراه خودت آوردی. از کرمانشاه به عتبات رفت، قبر امام حسین و امیر مؤمنان و عتبات رو زیارت کرد، تبعید شد به ترکیه، مثل اینکه زمان ما امام امت مدتی تبعید شد به ترکیه، این عزیز هم تبعید شد به ترکیه. طول کشید از روزی که ایشون از عراق حرکت کرد تا برگشت به عراق، که در بازگشت مردم استقبال بسیار با شکوه از او کردن و همینم باعث شد که محبوبیت بسیار فوق العاده بین مردم پیدا کنه. 18 ماه این سفر طول کشید، از روزی که از عراق حرکت کرده بود تا روزی که به عراق برگشت. ایشون در شعرهای خودش می نویسه که من در این 18 ماه چون برای کار طلبگی نرفته بودم، برای تدریس نرفته بودم، برای درس خواندن نرفته بودم، برای شرکت در جبهه رفته بودم، در طول این 18 ماه هیچ کتابی در اختیار من نبود، فقط یک کتاب طلبگی بود که برای فرزندم درس بگم و سلام. یه معالم میگه یه معالم همراه من بود که معالمو برای فرزندم درس بدم، کتابی در اختیار من نبود. به فکر افتادم که الان معلومه من چقدر اینجا میمانم، 2 ماه میمانم، 3 ماه میمانم، 5 ماه میمانم، 1 سال میمانم، 10 سال میمانم، نمیدونم چقدر میمانم. به فکر افتادم که در این زمانی که در تبعید هستم قرآن رو مطالعه کنم. قرآن همراهم بود، بدون اینکه تفسیری باشه، بدون اینکه کتاب ادبیات باشه، بدون این کتاب حدیث باشه، اما خودش دانشمند بود، خودش سابقه ذهنی داشت، مطالعات ذهنی داشت، به این فکر افتاد که قرآن رو مطالعه کنه. به چه منظور؟ به این منظور که ببینم در قرآن آیه‌ای پیدا میکنم که با عقل نسازه، در قرآن آیه‌ای پیدا میکنم که با فطرت نسازه. با این منظور شروع کرد به مطالعه قرآن. 18 جزء از قرآن رو در طول این 18 ماه تفسیر کرد، تفسیر خیلی مختصر، خیلی خلاصه، فقط بیان این که این آیه با عقل هماهنگه، این آیه با فطرت هماهنگه، این آیه هیچ گونه مخالفتی با عقل نداره. یه تفسیری نوشت 18 ماه 18 جزء از قرآن مجید فقط به این منظور که اثبات کنه آیات قرآن مجید مطابق عقله، آیات قرآن مجید مطابق فطرته. این همونیست که امام رضا میفرماد، این همونی که ما میگیم هر کسی با قرآن آشنا بشه قرآن رو موافق فطرت خودش میبینه، مطابق عقل خودش میبینه، مطابق اونچه عقلا میپسندن میبینه، جاذبه داره. 18 جزء از قرآن رو نوشت آیت الله عظمای عراقی، شاگرد ایشون بود و این تفسیر در اختیار ایشون قرار گرفت، دستور داد در زمان خودش این تفسیر رو چاپ کردن، عزیزان روحانی بخوان ببینن، تفسیری چاپ شده به نام القرآن والعقل، القرآن والعقل در 3 جلد چاپ شده، 18 جزء از قرآن مجید. امتیاز این تفسیر یا بگیم شاهکار این تفسیر، اونی که این تفسیر رو از سایر تفاسیر ممتاز میکنه اینه که ایشون بحث ادبی نداره، بحث حدیثی نداره، بحث کلامی نداره، بحث تاریخی نداره، فقط در صدد اینه که اثبات کنه آیات قرآن مجید مطابق عقله، آیات قرآن مجید مطابق فطرته. نه فقط قرآن اینطوره، کلمات رسول خدا هم اینطوره، گفته های ائمه هدا هم همینطوره. اینی که این همه ما سفارش میکنن آقا محکمات قرآن مجید و محکمات آموزه های رسول خدا و ائمه هدا رو در اختیار مردم بگذاریم، به من و از قبیل من که منبر میرم میگن آقا چیزایی که سوال درست میکنه مطرح نکنید، چیزایی که خودت خاطر جمع نیستی مطرح نکنید، خواب و خیال مطرح نکنید، محکمات قرآن مجید، محکمات روایات، یعنی یه آیه، 2 آیه، 4 آیه، یه روایت، این میتونه مردم رو جذب کنه، این میتونه جوان رو از شبهه نجات بده، این میتونه جوان رو به مکتب اهل بیت گرایش بده. چرا؟ چون خودش جاذبه داره، خود قرآن جاذبه داره. روایت ظاهرا از امام صادق باشه، از امام کاظم باشه، از بعضی از ائمه دیگه که از ائمه سوال میکردن ما بال القرآن، کهنه نمیشه، همیشه تازه است، همیشه زنده است، همیشه میخوایم بخونیم، همیشه میخوایم استفاده کنیم. خب هر کتابی رو یه بار بخونیم خسته میشیم، دو بار بخونیم خسته میشیم، ده بار بخونیم خسته میشیم. از امام کاظم سوال میکنه چطور شده قرآن اینجوری نیست، چطور شده یه عمری طرف میخونه بازم علاقه داره بخونه، بازم میخونه و استفاده میکنه، بازم بزرگان از علما میگن تفاسیری که نوشته شده کافی نیست، باز مطالب دیگه میشه استفاده کرد. میگن مطالبی که ما استفاده کردیم آخر نیست، آخر خط نیست، باز دیگران باید بیان استفاده کنن. چرا؟ چون خود قرآن امام کاظم جواب داد، فرمود برای اینکه قرآن لم ینزل لقوم دون قوم و لزمان دون زمان، قرآن نازل نشده برای یه جمعیت تا برای جمعیت دیگه تازگی نداشته باشه، قرآن نازل نشده برای یک زمان تا زمان دیگه جاذبه نداشته باشه. خدای متعال یه جاذبه خاصی در قرآن مجید در آموزه های اهل بیت قرار داده که اگه ما این هنر رو داشته باشیم که فقط محکماتش رو ارائه کنیم، اونایی که خودمون هضم کردیم، اونایی که خودمون فهمیدیم، اونایی که وقتی القا میکنیم بدون دردسر بتوانیم توضیح بدیم، وقتی القا میکنیم بدون مشکل بتونیم تفهیم کنیم، اینه که مردم رو به دین گرایش میده، به مکتب اهل بیت گرایش میده. و جمله امام رضا معنیش همینه، فإن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا، اگه مردم کلام ما، محاسن کلام ما که همه کلام اونها محاسنه، اگر مردم کلام ما رو بشناسن دنبال میکنن، تبعیت میکنن، میپذیرن، یعنی این جاذبه رو داره، یعنی این محتوا رو داره. اصلا اسلام اینطوره، قرآن اینطوره، مکتب اهل بیت اینطوره، این جاذبه و این محتوا رو داره که بتوانه همه رو به خودش جذب کنه. این ما هستیم که اگر بخواهیم به توصیه امام هشتم علیه السلام عمل کنیم، که مورد دعای اون حضرت قرار بگیریم که فرموده خدا رحمت کنه، یعنی رحمت خدا نازل بشه بر کسی که امر ما رو احیا کنه، امر ما رو زنده کنه، نگذاره ما به فراموشی بیفتیم، نگذاره آموزه های ما از مردم دور بشه، در اختیار مردم نباشه. خدا رحمت کنه چنین کسی رو. اون از امام رضا پرسید چگونه امر شما رو احیا کنه، فرمود علوم ما رو یاد بگیره و در اختیار مردم بگذاره. علوم ما این جاذبه رو داره، این محتوا رو داره، این استحکام رو داره که اگه در اختیار مردم قرار بگیره، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه در اختیار مردم قرار بگیره مردم تبعیت میکنن. من کم کم عرایزم به پایان میبرم. اصلا راز توفیق امام امت رضوان الله تعالی علیه، راز موفقیتش که توانست در یه ملتی تحول ایجاد کنه، توانست نه فقط در ایران بلکه در ممالک اسلامی دیگه تا حدی تحول ایجاد کنه، راز موفقیت امام همین بود که اون لب به اسلام، اون لب به گفته های رسول خدا و ائمه هدا، اونی که متن دین بود، اونی که مطابق فطرت همه بود، اونا رو مطرح میکرد و اونا رو مطرح کرد. همه میگفتن ایشون هرچی میگوید ما میفهمیم. یه فیلسوف، یه حکیم، یه عارف، یه فقیه، یه اصولی، ولی عامه مردم میگفتن امام صحبت میکنه ما میفهمیم. چرا میفهمیدن؟ چون متن اسلام رو در اختیار مردم میگذاشت، چیزی که با فطرت مردم برابر بود، چیزی که با عقل مردم برابر بود. این عزیزمون فرمودن که بنده بنا نبوده که امشب اینجا منبر برم، مسافرتم بودم، الان از مسافرت آمدم، حالا فرمودن که جلسه تعطیل نشه خدمتتون آمدم، بیش از این نه حالی دارم و نه میخوام مزاحم باشم. صلوات و رحمت کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، یا علی ابن موسی ایها الرضا، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله.
مدعا میخواه بردن مدعا این هم از کجا شما بود؟ بفرید چی میخواد بخونه؟